ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امشب آدینه 31 خرداد 1398 هجری شمسی برابر 21 ژوئن 2019 میلادی در نیم ساعت آینده، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در 4 توییت متوالی اعلام کرد که برای جنگ با ایران عجله‌ای ندارد و ارتش آمریکا که به گفته او بهترین ارتش جهان است در آمادگی کامل به سر می‌برد. دونالد ترامپ در این رشته توییت با اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی میگوید که قرار بود 3 نقطه در ایران بمباران شود، اما پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر کشته شدن احتمالی 150 نفر در این عملیات، دقایقی پیش از شروع عملیات فرمان توقف آن را صادر کرده است. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر در گزارش اختصاصی اعلام کرده بود که پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران، آمریکا یک مجموعه حمله نظامی به ایران را تصویب کرد، اما دونالد ترامپ در آخرین لحظه از اجرای آنها منصرف شد. به گفته نیویورک تایمز قرار بود رادار و باتری‌های سیستم موشکی ایران مورد هدف قرار بگیرند. برخی شرکت‌های بین‌المللی هواپیمایی اعلام کردند که برای رعایت ایمنی پروازهایشان از حریم هوایی ایران در تنگه هرمز اجتناب خواهند کرد. این شرکت‌های هواپیمایی از جمله خطوط هوایی لوفتانزا، بریتیش ایرویز، KLM، مالزی و سنگاپور گفته‌اند که مسیر پروازهایشان را تغییر می‌دهند. در پی ساقط شدن یک فروند پهپاد آمریکایی بر فراز آب‌های تنگه هرمز به وسیله ایران، اداره هوانوردی فدرال آمریکا در فرمانی اضطراری از خطوط هوایی آن کشور خواست تا اطلاع ثانوی از پرواز بر فراز آب‌های تنگه هرمز پرهیز کنند. این در حالی است که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران فضای کشور برای کلیه پروازهای عبوری را عادی اعلام کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، علی عابدزاده گفته است هیچ شرکت هواپیمایی خارجی تا این لحظه در خصوص ممانعت از پرواز در آسمان ایران اطلاعیه‌ای ارسال نکرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید برای کاهش تنش‌ها با ایران نباید از هیچ اقدامی فروگذار کرد. برایان هوک روز جمعه در نشستی خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی از حمله ایران به پهپاد آمریکایی انتقاد کرد. مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا گفته است ایران به جای واکنش نظامی باید دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ دهد. او گفت دیپلماسی ما به ایران اجازه نمی دهد که به نیروی نظامی متوسل شود و ایران باید دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ دهد، نه نیروی نظامی. همزمان معاون وزیر دفاع عربستان در دیدار با برایان هوک گفته است کشورش از کارزار فشار حد اکثری علیه ایران حمایت می کند. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل روز جمعه خواستار برگزاری نشست غیر علنی شورای امنیت برای بررسی تنش‌ها با ایران شد. به گزارش رویترز، به نقل از دفتر نمایندگی آمریکا، در این نشست که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، آخرین اطلاعات درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران و حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان در اختیار اعضای شورای امنیت قرار می‌گیرد. تنش میان تهران و واشنگتن با سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط ایران و احتمال اقدام تلافی جویانه آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده است. و وزیران امور خارجه ایران و ترکیه روز جمعه در کمیسیون مشترک برنامه‌ریزی استراتژیک ایران و ترکیه در اصفهان دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، از جمله محورهای گفتگو میان محمد جواد ظریف و مولود چاوشغلو، همکاری دو کشور در زمینه انرژی، امور بانکی، گردشگری و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی ذکر شده است. همزمان محمد جواد ظریف از آمادگی ایران برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور خبر داده است. وزرای خارجه ایران و ترکیه در نشست روز جمعه سند همکاری‌های سیاسی میان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور را نیز امضا کردند.
نوشین سید حسینی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. صرف نظر کردن رئیس جمهوری ایالات متحده از حملات نظامی در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکا به دست سپاه پاسداران به دلیل امکان تلفات، همزمان خیشتنداری از سرنگون کردن یک هواپیمای حامل 35 سرنشین به گفته فرمانده هوافضای سپاه. واکنش نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران به سرنگون شدن پهپاد آمریکا، پاسخ دیپلماسی با دیپلماسی نه نیروی نظامی. واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران، پاسخ دیپلماسی با دیپلماسی، جنگ با دفاع. درباره سفر مقامات ایالات متحده به خاورمیانه با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. ضرب الاجل فیفا به جمهوری اسلامی در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران.
فیفا این بار سفت و سخت ایستاده تا یا ایران زنان رو به ورزشگاه راه بده یا فکر حضور در جام جهانی 2022 رو که اتفاقا نزدیک ایران هم برگزار میشه در خلیج فارس در قطر از سر خارج کنه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. کمتر از 48 ساعت از هدف گرفته شدن یک پهپاد آمریکا بر فراز آبهای دریای عمان گذشته است. در ساعت گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تایید کرده که او دقایقی پیش از انجام یک اقدام متقابل دستور توقف این اقدام نظامی را داده است. از سوی سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، اظهار داشته که همزمان با سرنگون شدن یک پهپاد آمریکا به دست نیروی هوافضای سپاه پاسداران، این نیروها از شلیک به یک هواپیما در نزدیکی آن پهپاد به دلیل اینکه 35 سرنشین داشته خودداری کردند. از آنچه که تا این لحظه گذشته از هانا کاویانی از رادیو فردا میشنوید.
آنطور که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک رشته توییت توضیح داده، سه هدف ایرانی که البته توضیح بیشتری درباره ماهیت آنها نداده، 10 دقیقه با هدف قرار گرفته شدن فاصله داشتند. بنابر توصیف دونالد ترامپ، انگشت روی ماشه بوده که او درباره میزان تلفات احتمالی حمله پرسیده و وقتی گفته شده که 150 تن در پی چنین حمله‌ای کشته می‌شوند، به این نتیجه رسیده که این اقدام متقابل مناسبی نخواهد بود، چرا که ایران یک هواپیمای بدون سرنشین را هدف گرفته بود. از ساعت ابتدایی پنج شنبه، وقتی یکی از مهمترین ابزار تجسس هوایی ایالات متحده توسط نیروهای سپاه پاسداران هدف گرفته شد، گمانه‌زنی درباره واکنش آمریکا به این اقدام هم شدت گرفت. البته در همین ساعت‌ها روایت‌های تهران و واشنگتن نیز از این رخداد بیشتر شکل گرفت. تهران با انتشار اطلاعات و عکس و مختصات و حال بخش‌هایی از لاشه اصرار دارد که پهپاد آمریکایی که در حال پرواز بر فراز دریای عمان بوده، در مقطعی وارد آسمان ایران شده و هدف موشک زمین به هوا قرار گرفته است. هر ساعت که از این رخداد گذشت، مقام‌های سیاسی و نظامی ایران توضیحات بیشتری بر این روایت افزودند. تازه ترین آن این است که پس از چند بار هشدار، این پهپاد سرنگون شده، اما بنابر گفته امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، ایران تصمیم گرفت که به هواپیمای تجسسی دیگری در همان نزدیکی که گفته شده 35 سرنشین داشته شلیک نکند. اما روایت مقام‌های سیاسی نظامی آمریکا از این رخداد متفاوت است. آنها نیز با انتشار عکس و مختصات می‌گویند پهپادی که از یک پایگاه در امارات به پرواز درآمده و بر فراز دریای عمان به سمت شرق در حرکت بوده، پس از بازگشت به سمت تنگه هرمز بر فراز آب‌های بین‌المللی چند کیلومتر آن طرف‌تر از مرز ایران هدف گرفته شده است. اقدامی که آمریکا آن را حمله بدون دلیل خوانده است. این برآورد از رخداد بامداد پنج شنبه بود که کاخ سفید را بران داشت جلسه اضطراری با قانونگذاران ارشد در کنگره تشکیل دهد و آنها را در جریان امور بگذارد. قانونگذارانی که برخی از آنها خصوصا از حزب دموکرات اگرچه اقدامات ایران را خطرناک توصیف کردند، اما تاکید دارند که آقای ترامپ برای حمله به ایران باید با مجوز کنگره اقدام کند. اینکه در ساعت‌های بعد تصمیم به اقدام متقابل چگونه در اتاق‌های تصمیم‌گیری کاخ سفید شکل گرفت مشخص نیست، اما در نهایت اجرای این تصمیم توسط آقای ترامپ متوقف شد. در ساعت اولیه جمعه رسانه‌های چون روزنامه نیویورک تایمز آن را گزارش کردند و ساعتی بعد خود دونالد ترامپ این گزارش‌ها را تایید کرد. اما در کنار فعالیت نظامیان، ایران و آمریکا در سطح سیاسی نیز تحرکاتی داشتند. ایران سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا در تهران است را فراخواند. در همان ساعت‌ها نامه‌ای به سازمان ملل تحویل داد و مدعی شد که آمریکا وارد آسمان ایران شده است. چندین ساعت پس از این تلاش‌ها و پس از انتشار خبر توقف حمله، واشنگتن هم خبر از برگزاری جلسه محرمانه شورای امنیت سازمان ملل در روز دوشنبه آینده را داده است. اخبار تایید نشده‌ای هم منتشر شده بود که آمریکا پیامی را از طریق عمان به ایران منتقل کرده که یا وارد مذاکره شود و یا منتظر حمله نظامی باشد. که البته انتقال این پیام که خبرگزاری رویترز به آن پرداخته بود در مسقط، تهران و یا واشنگتن تایید نشده است. همه این افزایش تنش در مرزهای جنوبی ایران در حالی شکل گرفته که مقامهای ارشد کشورهای مختلف از لزوم خیشتنداری حداکثری و یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای آن می‌گویند. آنطور که به نظر می‌آید نشست هفته آینده گروه 20 در اوساکا ژاپن فرصتی را در اختیار رهبران قدرتمندترین کشورهای جهان خواهد گذاشت تا در این زمینه تبادل نظر کنند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در توییتر خود در واکنش به اظهارات برایان هوک فرستاده ایالات متحده در زمینه ایران نوشت: ایران به دیپلماسی با دیپلماسی و جنگ با دفاع قاطع پاسخ می‌دهد. براین هوک که در سفری به خاورمیانه به سر می‌برد، امروز در یک کنفرانس خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت که دیپلماسی ایالات متحده به ایران این حق را نمی‌دهد تا با نیروی نظامی واکنش نشان دهد. وی افزود ایران باید دیپلماسی ایالات متحده را با دیپلماسی پاسخ گوید. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه را روی خط داریم. آقای صدرزاده، براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده در زمینه ایران همکنون در سفری به چند کشور در خاورمیانه به سر میبره، این اظهارات رو که چگونه میشه تحلیل کرد؟ صحبت هایی که از سوی همچنان در پی یافتن راه حلی برای کاستن از تنش های موجود هست.
آقای برایان هوک در عربستان سعودی با معاون وزارت دفاع، با آقای خالد بن سلمان برادر محمد بن سلمان ملاقات کرده و ظاهراً اونجا در این ملاقات صحبت چندانی از دیپلماسی نیست، چون هم نوشته‌های روزنامه‌های عربی، یعنی هم عربستان سعودی و روزنامه‌های خلیج، همون چیز که آمریکایی‌ها اعلام کردن از این ملاقات این است که چگونه میشه در ایران بعد در این ملاقات بحث بر سر این بوده که چگونه میشه در برابر ایران ایستاد. آقای براین هوک پس از ملاقات با آقای خالد بن سلمان صراحتاً گفته که ما باید تمام فعالیت‌های خودمون رو انجام بدیم که ایران در یمن جای پاسفت نکنه، چون اگر چنین بشه در حقیقت امنیت تنگی باب المندب مورد مخاطره قرار میگیره. و آقای خالد بن سلمان هم گفته هر اقدامی که آمریکا در منطقه علیه ایران بکنه پشتیبانی 100% عربستان سعودی و دیگر متحدان رو خواهد داشت. بنابراین من میکنم که ظاهرا این مسافرت آقای برایان هوک در امتداد یه مقدار فعالیت هایی است که داره در منطقه انجام میگیره که اگر تنش بالا گرفت چگونه فعالیت‌های گروه‌های متفاوتی که در بنام به طرفدار ایران هستند و در کشورهای یمن و سوریه و عراق و لبنان فعالیت می‌کنند چطور میشه فعالیت‌های اینها رو محدود کرد؟
همزمان آقای سردزاده، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده قرار هستش که روز یک شنبه به اسرائیل سفر کنه و در اونجا قراره که نشستی داشته باشه با همتایانش از روسیه و اسرائیل و نیز با نخست وزیر اسرائیل هم بنیامین نتانیاهو ملاقات کنه. همه این سفرهای مقامات ایالات متحده چه مفهومی میتونه داشته باشه در این شرایط جاری؟
همون که گفتم این جلسه بسیار بسیار مهم لااقل، چون برای اولین باری که به اصطلاح مشاوران امنیتی پوتین و ترامپ همراه با اسرائیلی ها در یک کشوری که در این حال با ایران مخاصمت داره ما هم یه جلسه میگذارم و مسئله اصلی شما هم سوریه هست، هم روزنامه های روسی این رو می نویسند، هم روزنامه های اسرائیلی این رو می نویسند که قرار هست که در سوریه به اصطلاح حرکت نیروهای وابسته به ایران رو محدود کرد و ضمناً به روسیه هم یک آوانتایی داد، چون روسیه خواهان آن هست که نیروهای آمریکایی از سوریه برن بیرون. اسرائیلی ها اعلام میکنند که رفتن آمریکایی ها از سوریه منوط به این هست که روس ها کمک بکنند تا نیروهای ایرانی از سوریه خارج بشن. و آقای نتانیاهو در سخنرانی که قبلا در مسکو انجام داده بود، ظاهرا زمینه این به صلاح ملاقاتی که روز دوشنبه انجام خواهد گرفت، این سه مشاور امنیتی اسرائیل و روسیه و آمریکا، زمینه رو فراهم کرده. و مسئله تنها و تنها هم که در این مذاکرات بررسی میشه حضور ایران در سوریه هست و اینکه چگونه میشه با روسیه وارد یک معامله ای شد که ایران از سوریه بره بیرون. بحث ها زیاد هست که آیا روسیه توافق میکند با چنین چیزی و اگر توافق میکند در برابر این توافق چه چیزهایی میخواد. ولی برگزاری خود این جلسه همونطور که گفتم نشانه این هست که آمریکا در پی این هست که در کشورهای منطقه‌ای که ایران به اصلاح نیروهای طرفدار خودشو داره یک اقداماتی انجام بده که این تهدیداتی که ایران میکنه به این به اصلاح اصلی ایران هست، این رو از ایران بگیره. در حقیقت
سپاسگزاریم. علی سعدزاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه. سفر مقامات ایالات متحده به خاورمیانه و ممالک حاشیه خلیج فارس. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل جاری.
واقعا از صمیم قلب امیدوارم که در این تنگی هرمز یا در اون منطقه یک جنگ خیلی سختی در بگیره که هیچ کشتی نفتی، کشتی نمیدونم موارد غذایی یا هر کشتی دیگه از اونجا بتونه رد بکنه، چون ما تکلیفمون باید مشخص بشه با این حکومت جمهوری اسلامی.
امیدوارم که این جنگ صورت نگیره، چون این جنگ مثل جنگ امریکا و عراق و میدونم افغانستان و اینا نیست. این جنگ ابعاد بسیار وسیع‌تری داره که تمام منطقه را با آتش می‌کشونه. زیادی و افراد بی‌گناه بسیار زیادی هم از امریکا هم از ایران کشته خواهد شد و هم از کشورهای منطقه.
اون پهبادی که میگی گران قیمت ما زدیم واسه امریکا یه اسباب بازیه. به نظر شما گران قیمت تور خدا اینجوری حرف نزنید، میخندن به همون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی اظهارات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش تعهدات تهران در برجام، اتحادیه اروپا اعلام کرده است مقامات بلندپایی فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه به اصطلاح گروه 4 به علاوه 1 قرار است 16 ژوئیه هفته تیر با مقامات ایران در وین دیدار کنند. مهتاب وحیری راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست هفتم تیر ماه در وین قرار است درباره چگونگی برخورد با چالش‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها علیه ایران تبادل نظر شود. آمریکا 18 اردیبهشت ماه سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دلیل این اقدام را نقض روح این توافق از سوی ایران، فعالیت‌های موشکی بالستیک و نقش منفی تهران در خاورمیانه دانست و به دنبال خروج آمریکا از این توافق، واشنگتن تحریم‌ها علیه تهران را بازگرداند. و حالا اتحادیه اروپا میگوید مقام‌های بلندپایه آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین درباره آنچه که اخیراً تهران در خصوص کاهش تعهدات خود مطرح کرده، با مقام‌های ایران مذاکره خواهند کرد. اشاره اتحادیه اروپا به اظهارات بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران است که چند روز پیش گفت تا ششم تیر ماه ایران از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که در برجام تعیین شده بود عبور خواهد کرد. به عبارت دیگر، ایران یکی از محدودیت‌های محوری برجام را زیر پا خواهد گذاشت. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها از اجرایی نشدن سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس برای تجارت با ایران انتقاد کرده و اروپا را به کمکاری در این زمینه متهم کردند. در مقابل، برخی کشورهای اروپایی و روسیه طی روزهای اخیر بارها از ایران خواستند که به تعهدات خود در برجام پایبند بماند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در بروکسل گفت برای همه ما مهم است که ایران همچنان به برجام پایبند بماند و تعهدات خود را در چارچوب این توافق اجرا کند. خانم موگرینی روز سه‌شنبه در واشنگتن با مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا بدون بیان جزئیات اعلام کرد در این دیدار دو طرف در مورد منافع مشترک و چالش‌های پیش روی ایالات متحده و اروپا از جمله ایران گفتگو کردند. همه اینها در حالی است که در روزهای اخیر تنش میان ایران و آمریکا بالا گرفته و برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، هم قرار است هفته آینده به اروپا برود و با مقام‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا گفتگو کند.
دیدار گروه 4 به علاوه 1 با مقامات ایران در وین در 28 ژوئن، هفته تیر ماه، یک هفته دیگر. و ما رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال جیان اینفانتینو به فدراسیون فوتبال ایران تا 15 ژوئیه 24 تیر فرصت داده است تا اطمینان حاصل کنند که زنان می توانند برای بازی های تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی 2022 در ورزشگاه های ایران حضور یابند. دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2022 قرار است در ماه سپتامبر، حدود 3 ماه دیگر، آغاز شود. رادیو فردا درباره ضرب الاجل فیفا به جمهوری اسلامی برای حضور بانوان در ورزشگاه های ایران با مهدی رستمپور، کارشناس مسائل ورزش ایران، گفتگو کرده است. مهدی رستمپور در دانمارک:
کاملا قابل پیشبینی بود. یعنی مروری بر تمام پرونده های ورزشی ایران در مجامع بین المللی، رشته های مختلف از کمیته های انضباطی تا ارگان های ورزشی جهانی، نشون میده که همواره ایران سعی کرده زمان بخره و در رسانه های داخلی اینطور عنوان کردن که ما مجاب کردیم، ما حساسیت های خودمون رو گفتیم، پذیرفتن، ولی در نهایت همواره کار به اونجا رسیده که ایران ناگزیر شده که تحریم، محرومیت، جریمه و اجبار رو بپذیره. و این بار هم همین اتفاق افتاد. یعنی بعد از سالهای متمادی تلاش نهادهای مدنی، همچنین زنانی که در این زمینه فعالیت کردن، خواستار ورود زنان به ورزشگاه ها بودن، رسانه ها، چهره های مختلف فرهنگی، اجتماعی، گاهی حتی چهره های سیاسی که در این زمینه صحبت کردن، اما هیچ وقت اتفاق ویژه‌ای رخ نداد. و فیفا جالبه که در این نامه تاکید میکنه که باید بلیت بفروشید. یعنی اونا متوجه شدن که افرادی که به صورت گزینش شده وارد ورزشگاه میشن، این صرفا برای فریب فیفا و خواهان بلیت فروشی شدن در این زمینه و مهلت تعیین کردن. این در واقع میتونه برای دولت ایران که در این زمینه با اینفانتینو، حسن روحانی ملاقات کرد، رئیس فدراسیون، وزیر ورزش، مقامات ورزشی، فکر میکنم برای اونها یک شکست قلمداد بشه، به خاطر اینکه نتونستند این موضوع رو به نتیجه برسونن. در نهایت فیفا با ابزار تحریم و بسیار محکم در متن نامه وارد عمل شده تا این مسئله رو به نتیجه برسونه و فیصله بده.
رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال آقای رستم پور جیانی اینفانتینو در نامش که در پی انتخاب دوبارهش به ریاست فیفا و همزمان با برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان فرستاده شده، خاطر نشان کرده که اجرای این درخواست رو به زنان در سراسر جهان بدهکارند و نیز به خاطر مسئولیتی که تحت اساسی ترین اصول فیفا برای این کار دارند. اکنون 4 دهه است که از ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه‌های ایران جلوگیری میشه، حالا به جز موارد معدود و استثنایی. چقدر میشه متصور بود که در این فاصله یا فرصتی که چندان هم زیاد نیست، آقای اینفانتینو پاسخ مثبت مسئولان رو در ایران دریافت کنه؟
راهی برای مقامات ایران باقی نمونده، یعنی اینکه مهلت بخوان، اینکه بگن به ما وقت بدید، ما میخوایم تأسیسات ورزشگاه رو تغییر بدیم، گیت جدا بزنیم، سکوی متفاوت برای زنان تعبیه کنیم. همین حرفا و وعده ها رو قبلا به فیفا گفتن، همین دوره جام جهانی اخیر، دوره قبلش، سالهای سال. یعنی اگه برگردیم مثلا به فیلم آفساید جعفر پناهی، مربوط میشه به مقدماتی جام جهانی 2006، همینجور به عقب‌تر طی این سالها حتی فیفا چندین دبیرکل و رئیس رو هم تغییر داده و این اینفانتینو بسیار تحت فشار بود. باید به تلاش‌های خانم فاطمه سامورا دبیر کل فیفا هم اشاره کرد که با برخی از فعالان زن ایرانی دیدار کرد و اونها تاکید کردند که زنانی که وارد ورزشگاه میشن به نمایندگی از جامعه نیستن. گاهی اوقات برخی کارمندان زن وزارت ورزش و فدراسیون هستن و خانواده‌های مسئولین فدراسیون فوتبال ایران، و به همین خاطر اتفاقا در داخل خود کشور هم ما بارها دیدیم هواداران مردی که به ورزشگاه میرن گفتن ما خودمون هم نمیریم تا اینکه بخوان زنها وارد ورزشگاه بشن. الان در متن نامه اشاره شده که ما به حساسیت‌های فرهنگی کشورهای مختلف واقفیم، ولی اون چه که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، اون چه که مقابل ورزشگاه‌ها می‌بینیم، این حساسیت فرهنگی مردم نیست، در واقع یک رفتار مذهبی سیاسی از جانب نظام جمهوری اسلامی و مراجع تقلیدی که در سال‌های گذشته در این زمینه مقاومت کردند و همواره مخالف بودند با ورود زنان به ورزشگاه. بعید می‌دونم غیر از ایران کشور دیگه‌ای باشه که جلوگیری کنه از ورود زنان به ورزشگاه، و به نظر میرسه که فیفا این بار سفت و سخت ایستاده تا یا ایران زنان رو به ورزشگاه راه بده یا فکر حضور در جام جهانی 2022 رو که اتفاقا نزدیک ایران هم برگزار میشه در خلیج فارس در قطر از سر خارج کنه.
حدود 8 ماه پیش که رئیس فیفا جیانی اینفانتینو برای فینال لیگ قهرمانان آسیا به ایران سفر کرد، بانوانی، شما هم اشاره کردین آقای رستمپور، به طور گزینشی در جایگاهی امکان حضور در ورزشگاه رو یافتند. اما اخیراً در بازی دوستانه یا تدارکاتی ایران و سوریه چنین امکانی رو پیدا نکردن و حتی تصاویری هم منتشر شد از تعدادی از بانوان که شکوه و گلایه می کردن از برخوردی که باهاشون شده بود، و نامه رئیس فیفا هم اشاره‌ای نداشته به بازی‌های لیگ و غیره. میشه پنداشت که حضور بانوان امکان پذیر خواهد شد؟
اون چه که مسلمه، فیفا تاکید میکنه که قرار نیست برای هر مسابقه فوتبال جداگانه تصمیم گرفته بشه که زنان بیاین یا نیاین یا چگونه بیان و چند نفر بیان. فیفا داره میگه که باید بلیت بفروشید، یعنی همونطور که مردان بلیت میخرن وارد ورزشگاه میشن، زنان هم به همین ترتیب. حالا مسابقاتی که مقدماتی جام جهانی، رقابت‌های رسمی که زیر نظر فیفا برگزار میشه و تاکید میکنه که این مسابقات همه جای دنیا زنان وارد میشن، ایران هم باید این شرایط رو فراهم کنه. تصور من اینه که اگر درهای ورزشگاه به صورت عادلانه، اونچه که فیفا تاکید کرده، به روی زنان باز بشه، دیگه در مسابقات لیگ و جام حذفی و غیره این در بسته نخواهد شد و زنان راه ورود به ورزشگاه رو با فشار فیفا و به هر حال این مسئله‌ای که در تاریخ میمونه، جمهوری اسلامی ایران مقاومت کرد و هیچگاه اجازه نداد که اونها به صورت عادلانه و برابر وارد ورزشگاه بشن، اما با فشار فیفا ناگزیر شد. البته هنوز که موضع رسمی ایران رو در این باره نمیدونیم، ولی این رو هم میدونیم که کنارگیری از مسابقات مقدماتی جام جهانی چقدر میتونه عوارض اجتماعی جبران ناپذیر و سنگینی داشته باشه. حتی به این سادگی هم نیست ایران بگه من کنار میکشم، قطعا تبعات سنگین از جرایم سنگین مالی و محرومیت‌های طولانی مدت برای فوتبال ایران میتونه در مجامع بین‌المللی در پی داشته باشه. در واقع چاره‌ای جز پذیرفتن دستور فیفا ایران نداره.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042022112 بازگو کنید. و آخرین خبر این که گروه ویژه اقدام مالی FATF بار دیگر تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه عصر امروز خود در پی اجلاس شش روزش در اورلاندو اعلام کرد که تعلیق اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تا اکتبر سال 2019 آبان سال 98 تعلیق کرده است. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.